وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام منتهی به این جهت شد که اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی مثبت تکلیف بوده باشد، علم به انتقاض حالت سابقه در بعض الاطراف مانع نمی شود و موجب تعارض نمی شود ما بین این استصحاب ها. ایناعاتی که سابقاً کل واحد منها نجس بود و بعد علم اجمالی پیدا کردیم که متحیر بر بعضی ها واقع شده است، استصحاب نجاست فی کل واحد منها جاری است و این علم اجمالی موجب تعارض نمی شود. چاره هم تعبد می کند به علم به نجاست اینا، هم تعبد می کند به علم به نجاست اینا دیگر و هم علم به تعبد می کند به علم به نجاست اینا ثالث. و این با علم وجدانی که یکی از اینها در واقع پاک است منافاتی ندارد. با اون بیانی که گفتیم علم در ما نحنفی چی به او تعبد می شود وسکل علم نیست که خلاف وجدان لازم بیاد، بلکه تعبد به علم است به حسب جری عملی. منافات ندارد که شاره بگوید از هر سینا اجتناب بکن، به لسان علم تنزیل منزلت العلم، علمی که از حیث جری عملی است و در واقع وجوب الاجتناب کلها نداشته باشد. بدون جهت در این جهت فرقی نمی کند ما بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه، که اگر منافی نبوده باشند و مثبت تکلیف بشوند جاری می شوند. کلام در این واقع شد چه جور علم به مخالفت احد العمارتین او موجب تعارض می شود ولو هر دو عماره متضمن اثبات تکلیف بشوند. یه خبر سگه میگوید این اینا نجس است، خبر سگه دیگر میگوید اینا ثانی نجس است و من علم وجدانی دارم که یکی از اینها پاک است. گفتیم در این صورت ما بین خبرین تعارض میفتد. چه جور آنجا شارع میگوید قول این شخص علم به نجاست و نیناست و خبر این شخص از نجاست اینهای دیگر علم به نجاست است، در عماره هم تعبد به علم است، چه جور شد در تعبد به علم؟ اون هم این حیث جری عملی است، این حیث وصف نیست. و اون تطمیم کشف را که او بود گفتیم حتی این حیث تطمیم کشف هم تعبد به علم نیست، اون هم تعبد به علم است من حیث جری عملی در عمارات. چه جور شد این تعبد به علم در عمارات من حیث جری عملی ولو مثبت تکلیف بشوند علم اجمالی موجب تعارض شد و در استصحاب نشد؟ عرض می کنیم بر این که در ما نحنفی جوابش این است، اماره ای که مثل خبر سگه است قد ذکرنا دوتا مدلول دارد، ولو مدلولی که متکلم قصد نکند. یکی این است با علم مکلف، یعنی من قولون الی که هر دوتای اینها نجس نیستند، زیدی که خبر میدهد این اینای شرقی نجسه است، پیش من لازمش این است که بله لازمش این است که اینای غربی که هست، اینای غربی پاک است. اون یکی هم که میگوید اینای غربی نجسه است، اون معناش این است که اینای این خود خبر قطع نظر از اعتبارش معتبر هم نبوده باشد خبر، خود خبر اون شخص که این اینای غربی نجسه است پیش من اخبار بر این است که این یکی فرض بفرمایید پاک است. مدلول التزامی دارد خبر. وقتی که شانه بخواهد هر دوتا را امضا بکند، گفتیم انشاءالله میاد زندماندیم در باب تعارض ادله، تفکیک ما بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی نمی شود. اگر در ما بین مدلول تزمنی و ما بین مدلول مطابقی تفکیک ممکن است که علام آسیتی در باب تعارض انشاءالله، ممکن است شانه به بعض مدلول الخبر تعبد کند، به تمامش تعبد نکند، این عیبی ندارد. اصل در بحث عام و خاص همین زور از شانه تعبد به بعض مدلول عام کرده است، با وجود خاص به بعض دیگر نکرده است. تفکیک ما بین مدلول متامقی و ما بین تزمنی می شود که شانه تعبد به مدلول متامقی نکند، ولیکن به بعضش که مدلول تزمنی است تعبد کند، ولیکن در مدلول التزامی تفکیک ممکن نیست. اگر به مدلول متامقی تعبد کرد، به مدلول التزامی هم باید تعبد کند. به مدلول التزامی اگر تعبد کرد، باید به مدلول متامقی که ملزوم است باید به او تعبد کند. و در ما نحنفی چند در ما نحنفی اخبار احد الشخصین، یعنی خبر احد الشخصین که حاضر ماین بله اصابه و مثلا حاضر ماین نجسون اصابه المنجس، این معناش این است که این نجس است و اون دیگری وگه علیه المتحر، اون یکی هم عکس است. بدون جهت شانه اگر به یکی تعبد بکند، به یکی تعبد بکند، به مدلول متامقی و التزامی تعبد شده است. با اون دیگری تعبد بکند به مدلول متامقی و نفی مدلول التزامی اینه، تعبد به متناقضین می شود. قد ذکرنا، این که گفتیم موجب تعارض ما بین اصول لزوم مخالفت قطعی است، این در موارد علمی اجمالی است. و اما اگر ما بین دو اصل تناقض در مدلول بشود، تنافی در مدلول بشود، اون اصل متعارضه این هستند ولو مخالفت قطعی لازم نیاد. مثل این که فرض بفرمایید این اینایی یه وقتی نجس شده است، یه وقتی همین پاک بوده است، نمیدانم اول نجس بوده بعد پاک شده، یا اول پاک بود بعد نجس شده است. استصحاب نجاستش با استصحاب طهارت متعارضه این است، اینجور گذشت دیگه مخالفت قطعیه لازم نمیاد. استصحاب نجاست خب استصحاب طهارت نمیگه واجب است بخوری، نه استصحاب نجاست میگه نخور ترک کن، خب من ترک میکنم، طاهر بود خوب ترک کردم، زایز بود، نجس بود خوب ترک کردم. ولیکن خود تناقض در مطلوب چی یکی مثبت شیست و اون دیگری نافی اوست، این خودش موجب تعارض است. بدون جهت در امارات، چون که معواره لوازمش را هم اعتبار لوازمش از خود اعتبار مدلول متابقی جدا نمی شود، تعبد به متناقضین می شود اگر مدلول التزامیش را بگیرد. ولیکن به خلاف استصحاب، استصحاب مدلول التزامی ندارد، چون استصحاب خودش تعبد است. مدلول التزامی ندارد و منافاتی هم ندارد شارع تعبد بکند که در مقامی که واقع به تو منکشف نیست. این را هم این هم نجس است، یعنی علم به نجاست داری، علم جری عملی ها، علمی به حساب جری عملی با اون یکی هم داری، یا بگد اون هم نجس است، اون هم نجس است، نجاست طریقی، این با هم تنافی ندارند، یکی هم دیگری را نفی نمی کند، مثبتات شجت نیست. و من هنا ظهر یک نکته این است، اماره ای که مثل استصحاب باشد دلیل نداشته باشیم، چون جا لوازم او معتبر است، اصل اماره ولو اسمش اماره است، مثل بله اصالت صحه و قاعده فراغ، اگر ملتزم شدیم بله لوازم، بله اینها امارات هستند، قاعده ید اماره است، غیر و اماره است، لوازمش اعتباری نداره، دلیل بر این که اون مدلول التزامی دارد نداره، اون مدلول التزامی دارد قاعده ید این را نداریم، انشاءالله خواهد آمد. بدون جهت در اون صورت هم ملاک تعارض توجه کردی، همین است بر این که مخالف بله دو تا اماره که تعبد می کند به دو تا شی مخالفت قطعی یا لازم آمد از اعتبارشون متعارضه می شود، و الا مخالفت قطعی یا لازم نیامد ترخیص، مجرد این که می دانیم یکی از اینها مطابق با واقع نیست مخالفت قطعی یا لازم نمیاد ها، مثل موارد قاعده ایت که می دانیم به یکی از اینها مال را به کسی دادیم که مالش نبود، در صورتی که مخالفت قطعی لازم نیاد مثل استصحاب است، هیچ فرقی ما بین ملاک تعارض در این امارات با استصحاب نیست. بدان جهت کون و شیء این اسمش اماره یا اسمش اصل، اینها بین اینها اثر مترتب نمی شود، مجرد این شیء اماره شد موجب نمی شود که علم اجمالی موجب تعارض بشود، باید نگاه کرد که مدلول التزامی دارد یا ندارد. اگر مثل خبر است که اگر مدلول التزامی داشته باشد که مثبتاتش را اثبات بکند ولی تعارض می افتد، و الا اگر مثبتی نداشته باشد و اسمش را هم اماره بگویند خوب بگویند، این فایده ندارد، مثل استصحاب است. فقط یه نکته است، اون نکته این است که ربما اونی که یطلق علیه الاماره اعتبارش در طول استصحاب است به حسب دلیلی که بر او قائم است، سید انشاءالله اینجا با استصحاب معارضه کرد، استصحاب به درد نمی خورد، باید به او عمل بکنیم، چون که اعتبار استصحاب در طول این است، این نباشد استصحاب را شان اعتبار داده است، با جریان و استصحاب اعتباری ندارد. پس هازا کله در جایی که اصولی که هست در اطراف علم اجمالی مثبت تکلیف بشوند که استصحاب باشد، و هم اگر استصحاب نافی تکلیف شد، مثل چندینایی که همه ایشون پاک بودند ولیکن علم اجمالی پیدا کردیم که وگر نجس علی ولی احدها، در این صورت ولی استصحاب طهارت در هیچ کدام جاری نمی شود. چرا؟ چون که اگر بنا بشود استصحاب طهارت جاری بشود، معناش تعبد من حیث جری عملی است، شارع ترخیص داده است، ترخیص قطعی در مخالفت عملیه تکلیفی که واصل است، می دانم یکی از اینها شروع به شرام است، علم اجمالی و وصول است. بدون جهت در این صورت شارع بخواد در همه ترخیص بدهد، این ترخیص در مخالفت تکلیف واصل است، چون می دانم برای این که ترخیص در تمام الاطراف، می دانم برای این که در این صورت تمام اطراف را مرتکب بشوم تکلیف واصل را مخالفت کردم عملا، لا من حیث الالتزام، بر شارع و بر مولای حکیم قبیح هست این زور تکلیف، ترخیص در مخالفت تکلیف واصل، نه مثل دورانم بین المحصورین ها که امر فعل دایر است ما بین الوجوب و الحرمه، که ملتزم شدیم رفع عن امت ما لایعلمون، هم در ناحیه احتمال وجوب جاری است، هم در ناحیه احتمال حرمت زاری است. شارع میگوید وجوب را هم برداشتم، حرمت را هم برداشتم. یا استصحاب میکنیم عدم جعل وجوب و عدم جعل الحرمت را. شارع میگوید نه وجوب را میدانی نه حرمت را، یعنی میدانی نبود وجوب را من حیث العمل، میدانی نبود حرمت را. این عیب ندارد، چرا؟ چون تشریف واصل نیست در دوران لعن بین المحصورین، تشریف واقعی واصل نیست. اون علم اجمالی وصول می آورد این دل اگلا که با او بشه مخالفت تشریف و موافقت تشریف را کرد. و اما جایی که علم اجمالی کل عدم است، بودش نبوده، انسان خالی از فعل و ترک نیست. اگر فعل را احتیام کند محتمل است حرام بود ترک، احتیام بکند محتمل است بر این واجب بود احتیام کرده، ترک بکند محتمل است حرام بود ترک کرده. بداند یا نداند اثری ندارد. اون تکلیف را میگویند تکلیف غیر واسط. یکی در دوران الامر بین المحظورین ولو علمی به تکلیف است، ولیکن اون علم اجمالی وصول حساب نمی شود. اونی که بر مولای حکیم قبیح است ترخیص در ترخیص قطعی در مخالفت عملیه تکلیفی که واصل است، به نحوی که می شود بر اینکه اون من حیث العمل رعایت کرد و می شود من حیث العمل رعایت نکرد. در این موارد است که شارع ترخیص بدهد در ترخیص قطعی در مخالفت اون تکلیف. ولی این قندل و قبلا قبیح است، این ترخیص یعنی قبیح است از مولای حکیم، یا باید از تکلیف واقعی رفیت کند یا از این ترخیصش. بدون جهت در ما نحنفی که از تکلیف واقعی چه رفیت نشده است، مفروض این است که استصحابی که هست تعبد است مادام الجهل، با تکلیف واقعی کاری ندارد. این تعبد در ظرف جهل به واقع است. شارع این تعبد را در همه بکند نمیتواند، محصور دارد. خب در یکی بکند در بعضی دون بعضی میشود، ولیکن مرجح ندارد، چون که همه اینها نسبت به دلیل اعتبار استصحاب علی حد سوا هستند. هر کدام از این ایناها را دست بذارید یقین داشتم به طهارتش، الان شکی دارم در بقای این طهارت. یکی را بگیرد دون دیگری این ترجیح بلا مرجح است، چون که همه نسبتشون به دلیل اعتبار لا حد سواست. و اما اگر یه جای معینی پیدا شد مثل اصل سببی و مسببی، چون اصل که علم دارم یا این صبح پاک شده است توجه کردی، یا این چون اینا اصحابگی که هست نجس شده، یکی از اینهاست، او اگر نجس نشده باشد اما پاک شده غسل به ما انتاهر، اگر او نجس شده ولی اگر این در نجاستش باقی بماند اون اینا نجس شده است. علم اجمالی هست ولیکن معین دارد، چون اصل حاکم است. به اون بیانی که گذشت اینجور باشد استصحاب جاری میشه، معین نداشته باشد نه استصحاب جاری نمی شود. و اینی که در عبارت مرحوم آخوند قدس الله نفسه الشریف است که تکلیف واقعی اگر فعلی شد ترخیص در اطراف ممکن نیست، اصول نافیه جاری نمی شود، نه در کل نه در بعض، قد ذکرنا در محل خودش، چون فعلیتی که ایشان می گوید اون فعلیت را ما ملتزم نیستیم. اون همون اراده شوق معکد مولا دلش پرپر میزند با موافقت تکلیف، حساب کرده که اگر تکلیف واقعی اینجور است در مخالفت احتمالیش هم ترخیص نمیتواند بدهد. اما پرپر نمیزند، ترتر میزند فعلا در حال الجهل که تکلیف فعلی نیست، در هر دوتا هم میتواند ترخیص بدهد. این گفتیم که بحث اراده و اینها ربطی به تکلیف مولا ندارد. مولایی که هست مولاش، مولا حکمی را که جعل کرده است غرض از اون حکم این است، لعل این حکم این دل وصول غرض دارد مولای حکیم، لعل این حکم این دل وصول بعث کند عبد را و قانون عملش بوده باشد و میزان عملش باشد. این جعل قانون است و هر وقت موضوعش در خارج موجود شد می شود فعلی. قانون به این غرض است ترخیص بدهد در جایی که این زور قانون محرز است که یکی از این ناها نجس است و جعل حرمت هم به نجاست و حرمت با شرب او به جهت این است که دایی بشود این دل وصول عبد را که بر طبقش عمل کند. اگر بخواد ترخیص بدهد نقض غرض خودش در همه ترخیص بدهد. بدون جهد اگر نه در بعضی ترخیص بدهد معینن توجه کردید لو معینی اون عیب ندارد، هیچ وقت عقل نمیگوید قوی است. شارع تسهیلا للعمر در بعض اطرافی که وصول تکلیف در اون طرف محرز نیست چون که معین دارد در او ترخیص میدهد، عیب ندارد، این محصولی ندارد. صحبت اراده و شراحت در بعض طلب و اراده گذشته است که مربوط به تکلیف و حکم شرعی نیست. هازا کل در تعارض استصحاب میبینید که تعارض بین الاستصحابین منحصر به یه صورت فقط شد از این سور ثلاثی گفتیم. اونجاییست که دوتا امری بوده باشد هر کل واحد منها مورد استصحاب است و علم اجمالی دارم به انتقاض حالت سابقه در احدهما یا احدها لا بینه و جریان استصحاب در اطراف از قبیل اصل نافی باشد. در این مورد است که تعارض میفتد ما بین استصحابات در اطراف و رو عدم تعین همه ساقط میشوند چون که بعضی معینی ندارد روح، چون همه را هم که نمیتواند بگیرد نمیتوانیم بگیم دلیل اعتبار این را میگیرد، این ترجیح بلا مرجح میشود، همه تساقط میکنند. فقط در این صورت است تعارض. از این جا معلوم شد اصول نافیه دیگر هم همین جور است، فرقی نمیکند. اصول نافیه دیگر هم مثل براءت، اصالت الطهاره و اصالت الحلیه در افراد در اطراف علمی زمانی به تکلیف جاری نمی شود چون جن اصول نافی هستند. با علمی زمانی به تکلیف واقعی که هم موافقتش ممکن است و هم مخالفتش ممکن است وصول دارد تکلیف واقعی و من هم می دانم علمی زمانی وصول حساب می شود، ترخیص و تشریح اصول نافی در اطراف نقض غرض می شود. بدون جهت یا باید تکلیف اون غرضدار نداشته باشد از او رفعیت کند یا از اصولی که هست از جمیع اصول رفعیت کند. اما بعضی دون بعضی بما انه ترجیح بلا مرجح هست دیگر در اطراف جاری نمی شود. بعد مرحوم خوند قدس الله نفسه الشریف در آخر متعرض می شود به تعارض استصحاب با بعضی از قواعدی که مختص است تلکل قواعد به شبهات الموضوعیه متعرض می شود. اینهایی که تا حال می گفتیم تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه بود، فرقی نداشت ما بین شبهات حکمیه و موضوعیه یا تعارض استصحاب با استصحاب دیگر بود بلا فرق در شبهات حکمیه و موضوعیه. و اما تعارض استصحاب با بعض قواعد چون قواعد مختص به شبهات موضوعیه است و من هنا در خود اون قواعد در کفایه بحثی نکرده است. چرا؟ چون که قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری می شود اونها مسائل فکریه هستند، ربطی به مسئله اصولی نیست که با استنباط حکم بشود حکم کلی. اون قواعد تعیین حکم جزئی را در موارد شبهات موضوعیه می کند. بدون جهت استصحاب در شبهات موضوعیه هم قاعده فکری است رو ملاک، چون که در شبهات حکمیه هم جاری میشه در اصول بحث می شود. قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه جاری میشه هم موضوعیه، من تا او را در اصول نیاوردند عذرش را مرحوم آخون سابقا گفته. اونم مثل براعت اصل ولی از مسائل اصول است. بدون جهت مرحوم آخوند در این آخر از اون قواعدی که میگوید مختص به شبهات موضوعی است و در آنها جایی میشود در از خود اون قواعد بحث نکرده است، ولیکن تعارض استصحاب را با اون قواعد متعرض شده است. این هم فرض کنید، این هم ربطی به مسئله اصولی ندارد. این تعارض استصحاب در شبهات موضوعیه می شود با قواعدی که در شبهات موضوعیه است، این هم بحث اصولی نیست، ولیکن این را متعرض شده است. یه قواعدی هست که شارع اونها را در شبهات موضوعیه تشریح فرموده است. بله؟ نه، معناش این است که فرض کنید در فکر بحث می کنیم بر این که بنابر این که بله کل شیء طاهر علما کله طاهر یا کل شیء طاهر مال شبهات موضوعیه باشد نه شبهات حکمیه. بحث می کنیم بر این که مایی چاچاچ می کند به طهارت کدام ما است، مایی که حالت سابقه نجاست نداشته باشد یا داشته باشد، مسئله فکر نیست. کلام در تقدیم استصحاب در شبهات حکمیه به سایر امارات یا مثل او نیست که مسئله اصولی باشد که از او استنباط حکم بشود حکم کلی. بدون جهت در ما نحن فیه هست مثل سایر مسائلی که در فکر بحث میکنیم این روایت که دلالت به این حکم میکند معارض دارد یا ندارد، مثل اوست. علا حاضر اساسی که هست متعدد شده است به این قواعدی که اون قواعد را قواعد فکریه می گوید. از اونها ولی اسم برده است قاعده فراغ را در صورتی که انسان عملی را که اون عمل را می داند تام و ناقصش را و صحیح و فاسدش را می داند در حکم شرعی شکی ندارد، ولیکن این عملی که اتیان کرده است و او فارغ شده است بعد الفراغ شک می کند در این عمل خللی هست، چنان خللی که ولو من غیر تعمد بوده باشد موجب می شود بطلان عمل را. یا فرض بفرمایید موجب می شود تدارک اون خلل را، فرقی نمی کند، باطل نمی شود. بعد از این که نماز را تمام کرد شک می کند بر این که بله سجده ای را در یه رکعتی ترک کرده است که اگر ترک کرده باید قضا کند تدارک کند. قاعده فراغ معروف این است که متکفل است، الان مسلک معروف را می گوییم تا بعد ببینیم چی می شود. مسلک معروف این است وقتی که انسان از عملی فارغ شد شک پیدا کرد در اون عمل نقصی و خللی هست بی زیاده و نقیصه، چه اون خلل اگر ولو من غیر خطایی باشد یعنی من غیر عمدن بوده باشد عمل را باطل می کند. اون اصلی که حکم می کند و تعبد می کند به صحت عمل ولو به لسان این که شک تا شک نیست یا عملت تمام است از این تعبیر به قاعده فراغ می کند. و اما اون اصل و قاعدهی که انسان شک بکند در اجزای عملی که اون عمل را اون محلش را گذشته از اون جزء را به جزء آخری داخل شده یا نه جزء آخر داخل نشده است و عملی داخل شده است که اون عمل مترتب بر اون عمل سابقه است، مثل این که شروع کرده است به اقامه که اقامه مترتب بر اذان است، ولو ترتب کمالش مترتب بر این است که بعد از اقامه واقع بشه، یا داخلی در صلات شده است شکی می کند بر این که اقامه را گفته است یا نه، یا صلات را تمام کرده شکی می کند در رکعتی سجده فراموش کرده است یا نه چون که محلش را گذشته است. تعبد به این چونی که احتمال میدی نقص را چنان نقصی که اگر بداند او حاصل شده است ولو من غیر عمدن، یا باید برگردد تدارک کند، یا باید اگر برگشتنی نیست تدارک بعد العمل بکند مثل اون زد. این را میگن قاعده فراغ. مدلول قاعده فراغ است. مدلول قاعده فراغ خروج از محل شیء است و دخول در ما یترتب علیه و شک در این جمع مشکوک در محلش اتیان شده است یا نه، به نحوی که اگر اتیان نشود یا باید برگردد یا باید تدارک کنه. در این موارد قاعده تجاوز. اینها در صورتی است که انسان در عمل خودش شک کند، و اما اگر عملی که از غیر صادر می شود و انسان شک کند، غیر این عمل را واجدن شرایط و من و بلا نقص اتیان کرد تا این تکلیف از این شخص ساقط بشود، کما فی موارد الواجب الکفایی. یکی دیدیم که دعای استاده است بر میت نماز میخواند تو سن، شک کردیم که نمازش درست است، توجه کردی که تکلیف از ما ساقط بشود، یا میت را یکی غسل میدهد غسلش صحیح هست یا قاطی پاتی میکند، اول به آب گراه غسل میدهد مثلا، سدر را در آخر میذارد، که عمل باطل است. به نحوی که عمل غیر ناقص بوده باشد، تکلیف متوجه به من است که باید امسال من عمل تدارج کنم، عمل را اتیان کنم، یا نه عمل غیر موضوع ترتیب موضوع اثر شرعی است نسبت به من. زنی را مردی طلاق داد، کس دیگر میخواهد اون زن را بگیرد بعد از انقضاء عده، نمیدوند طلاقش صحیح بود که بله تزویجش عیبی ندارد، مبارک است، و اگر طلاقش نه غیر صحیح بود این ذات بعد از تزویجش باطل است. چیت میخواد ترتیب اثر بدهد. این اصلی که این دشک فی العمل صادر عن الغیر در فعل غیر میشوند، از این هم تعبیر میشود و اصالت صحه فی عمل الغیر. این سه تا است. قواعد دیگری هم هست مثل قاعده ید در صورتی که مالی ولی در ید شخصی بوده باشد، شک داشته باشیم که این زلیت سلطان بر مال است، مالک است یا ولی است، وکیل است، یا اینکه نه سلطنتی بر مال نداره، قاعده ید میگوید که سلطنت داره، ولی و ها کذا. ایشان در کفایه می فرماید اما استصحابی که هست اگر با این قواعد معارضه بکند، این قواعد مقدم بر استصحاب می شود. در اون مواردی که این قواعد جریان داشته باشند و جاری بشوند در اون شبهات موضوعیه، بر استصحاب مقدم می شود. از این قواعد یکی را استثناء می کند، میگوید ولیکن در این قواعد یک قاعده هست که استصحاب بر او مقدم است، با بود استصحاب نوبت به او نمیرسد، اون قواعدی که مشروع در شبهات موضوعیه شده است او قاعده قرعه است. در هر موردی که استصحاب مجرا داشته باشد در شبهات موضوعیه، اونجا نوبت به قاعده قرعه نمیرسد. خب این ادعای این است. این معنا جای تأمل نیست که با جریان قواعدی که اشاره کردیم، چه قاعده ید باشد، چه اصالت صحه باشد، قاعده فراغ باشد، قاعده تجاوز بوده باشد، با جریان آنها نوبت به استصحاب نمیرسد. چه استصحاب بر وفق آنها بشود، چه بر خلاف آنها بشود، این جای کلام نیست. کمان که عکسش همین زور است، در اون مواردی که بله استصحاب جاری می شود، مجالی برای قرعه نیست. وقتی که استصحاب در یه شبهه موضوعی مجرا پیدا کرد، اونجا جای قرعه نمی شود. این کبراش صحیح است، اونجوری که در کفایه فرموده، ولیکن کلام در وجه این است. چه زور شده است که استثاب با اینها معارضه کرد، اینها مقدم می شوند و بر استثاب مقدم می شوند. با وجود این که شما که می بینید، می بینید که نسبت ما بین دلیل استثاب و ما بین این قواعد مخصوص منوت است، نسبت مخصوص مطلق نیست. یعنی اینها اخص از دلیل استثاب بشوند این زور نیست. چرا؟ چون که دلیل استثاب شبهات حکمیه را می گیرند و این قواعد زایی را می گیرند که شی حال از سابقه ندارد. این مورد افتراء یه جا که هم شبهه موضوعی سمالت سابقه دارد مورد استماع. این قاعده کلی را سابقا گفتیم که اگر دو دلیلی بوده باشد، دو خطابی هر کدام یک خصوصیتی داشته باشد، چون خصوصیت در اون دیگری نبوده باشد و اون دیگری هم یک خصوصیتی داشته باشد در این نبوده باشد، نسبت لا محاله و خصوصی منوت می شود. آیا وجه تقدیم این قواعد بر استصحاب چنان است که بعضی ها فرمودن و ذکر کردن که اینها امارات هستند و استصحاب استصحاب اصل عملی است، با جریان با بود اماره نوبت به استصحاب نمی رسند؟ این جور است که فسادش را سابقاً گفتیم، گفتیم که این آیه ای ندارد که استصحاب اصل عملی که بگفتن به شیعی با اماره معارضه کرد اماره مقدم می شود. این آیه نداره. باید دلیل اعتبار را دید. دلیل اعتبار در طولیت باشد، بله همین زور است بر استصحاب مقدم بشود. و اما دلیل اعتبار طولیتی نداشته باشد، هر دو تعبد به علم است، فرقی نمی کند. اینها با هم دیگر یکی را اصل بگویی یکی اماره بگویی موجب نمی شود یکی بر دیگری مقدم بشود. این اماره و اصل را ما در آورده ایم، در روایت و اینها آیه نیست که الامارت تقدم علل است، این زور نیست، اون طولیت است. چون که اصول نسبت به خبر سگه بینه و امثال ذالک طولیت دارد دلیل اعتبارشون، میگوییم با جریان بودین امارات نوبت به اصل نمی رسد. و اما اگر یه چیزی را پیدا کردیم که او طولیت نداشت ولیکن اسمش را اماره گفتن، خب خیلی خیلی خوب اماره بگن، چرا مقدم می شود و چشیست؟ امارهی که اون ملاکی هم که ما گفتیم نداشته باشد، ها تقیید عقلی نباشد، تقیید اون در او هم شرعیست، توجه کردید؟ مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز و بلکه مثل قاعده ایت که اینها تقیید اینها به جهل به واقع تقییدش در دلیل اعتبارشون هست، شرعیست. بدون جد اینها یکی بر دیگری مقدم نمی شود. آیا اماره است اینها اصل است که این وجه هست درست نیست، یا تخصیص است یا حکومت است یا ورود است، باید یکی از اینها را ملتزم شد دیگر. مرحوم آخوند در کفایه اختیار کرده است تخصیص را، فرموده است بر این که ادله استصحاب مخصص می شوند به ادله قاعده فراغ و تجاوز و نحو اینها، قواعدی که مختص به شبهات موضوعی است تخصیص می خورند. تخصیص نه به جهت این که دلیل اعتباری، توجه کردید اینها اخص از استصحاب است، تا کسی بگوید بر این که نسبت ما بین دلیل استصحاب و دلیل اعتبار این قواعد این خصوص این وجه از خاص نیستند. ایشان می فرماید تخصیص نه به جهت این است که نسبت این خصوص این وجه نیست، بلی نسبت این خصوص این وجه است، ولکه معزالک توجه کردید این قواعد مقدم می شود. چرا؟ اولی اتماع اتفاق الکل است بر اینجا در شبهات موضوعیه. این قواعد اگر جاری بشود، توجه کردید این بله قواعد مجرا داشته باشد، نوبت به استصحاب نمیرسد، حتی اگر استصحاب موافق با اینها باشد، حتی استصحاب در صورتی مخالف باشد که اتفاقی است به این قواعد عمل میشود. وک قولی هم به فصل نیست، ما بین اعتبار استسا، ما در اعتبار این قواعد و عدم اعتبار استصحاب مخالف بشوند یا استصحاب موافق بشوند. این وجه اولشه که خب معلوم است این از ما تعبدی که نیست، از مدرکی است دیگه. یک آیه و روایتی بوده است، آیه که نبوده روایتی بوده است، این از این کشف نمی کنند. بله، وجه دومی میگوید، چونده وجه دوم است، وجه دوم این است که اگر اینها مقدمه و استصحاب نشوند، تشریح اینها کلغو می شود. تشریح این قواعد اگر بنا بوده باشد از قاعده فراغ یا قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم نشود، تشریح اینها کلغو می شود. چرا؟ چون که مختص می شود استصحاب را مقدم بکنیم، مختص می شود اینها به موادر نادره، چون که در غالب موارد اینها استصحاب برخلاف اینهاست. حتی در مورد قاعده تجاوز مورد استصحاب است که آنجا میگوید رجل شک فی التکبیر وقد دخل فی القراءه، رجل شک فی الاقامه وقد دخل فی الصلاه وقد کبر، رجل شک فی الرکوع وقد فی الرکوع وقد سجد. اینها همش مورد استصحاب است. عمده این است که یه مورد نادری میماند. مورد نادر چیست؟ جایی که استصحاب جاری نشود، مثل این که انسان نماز را خوانده بعد از نماز شک می کند برای اینکه در حال صلات وضو داشت یا نداشت، ولکه می داند قبل از صلات یه حدثی از او صادر شده و یه وضوی هم صادر شده، شک در تقدم و تأخر دارد. خب استصحاب که جاری نمی شود، گفتیم متعارضه این هستند. اینجا فقط قاعده فراغ می ماند که عملی است تمام کرده شکی در صحت دارد، یا موافق استصحاب بشود عمل را تمام کرده شکی می کند که حال العمل وضو داشته یا نه، ولکه می داند قبلا وضو بود داشت، احتمال می داد حال صلات باطل شده بود. استصحاب می گه باطل نشده دیگر، استصحاب موافق و قاعده فراغ است. این موارد موادر نادره هستند. در غالب موارد اینها مخالف با استصحاب هستند، و چون که اعتبار این قواعد اگر بنا بشود مختص بشود به جایی که استصحاب نیست، توجه کردید استصحاب مقدم بشود، اعتبار اینا کلغ می شود. از بیان ما یه وجه دیگری هم الان معلوم شد که اصل موارد تشریع این قواعد مواردی است که استصحاب برخلافش است. استصحاب برخلاف این خاص تشریح شده است. اینها را اینجور تمام می کند. بعد می رسد به قرعه. در قرعه دو حرف متحافظ می گوید در کفایه. ظاهرش متحافظ است. اول می گوید بر این که دلیل استصحاب خاص از دلیل قرعه است. چرا؟ چون که در روایت دارد القرعه لکل امر مشتبه. اینجور دیگر. ولیکن ادله استصحاب ام مشتبهی را میگوید که حالت سابقش معلوم است. میگه در هر مشتبهی قرعه بینداز. از اون طرف هم میگوید نه، در مشتبهی که حالت سابقش معلوم است به حالت سابقه بجیز. در هر مشتبه قرعه بینداز آم، در مشتبهی که حالت سابقش معلوم است به حالت سابقه عمل کن. این خاص دلیل استصحاب تخصیص میزند قرعه را. میگوید نگویید بر این که دلیل قرعه مختص به شبهات موضوعی است. آخه این زور است اون ادله استصحاب عام است. میگوید نه، ملاک علم خارجی نیست. ما از خارج میدانیم که در شبهات حکمیه قرعه نمیشود. با قرعه با قرعه انداختن انسان نمیتوند فتوا بدهد، باید زحمت بکشد. ولیکن دلیل اعتبار قرعه ملاک در نسبت سنجی، ملاک مسلک خودشه ها، ملاک در نسبت سنجی ما بین الادله مدلول خود کلام است. القرعه لکل امر مشتبه، ما باشیم و این ظهور هم شبهه حکمیه را میگیرد هم شبهه موضوعیه را، هر دوتا را میگیرد. علم به خارجی به اینجا در شبهات حکمیه گره اعتبار ندارد، این همان مسلکی است که در باب انقلاب نسبت فرموده است که نسبت ما بین الادله با ظهورات اولیه گرفته می شود، نه آن ظهوراتی که حجت است، یعنی بعد از تخصیص و بعد از تقیید او ملاک نیست در نسبت گیری. این مسلک ایشان است. رو اون مسلک میگوید بر این که در ما نحنفی ایچه هست، در ما نحنفی، بله در ما نحنفی ایچه هست، در اون ما نحنفی، بله میشود، بله به استصحاب عمل در ما نحنفی رو اون مسلک میشود دلیل استصحاب اخص از دلیل قرآن. این حرفیست که اول میگوید. بعد یه لایگال و اشکالی را عنوان می کند. تمام شد؟ من تمام نکردم. آخه این سیتو بماند جسکاک.